أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد از عملیات بدر و به میدان آمدن بنی قینقاع که البته با توجه به تداوم حرکت یهودی ها در مقابله با پیامبر اکرم، این که همیشه اینها در تاریخ مورد هجوم قرار می گیرند، این خودش چیز عجیبیه. یعنی شما مشرکین رو همیشه در هجوم به مدینه میتونید پیدا کنید، ولی درباره اینها میبینید پیغمبر اکرم حرکت میکنن، تاریخ اینجوری منعکس میکنه، اینجا محاصره شون کردن، اونجا محاصره کردن. خود اینکه این گونه در تاریخ منعکس شده و این گونه اینها علیهشون عملیات شده، که نقطه متمرکز دشمنی علیه پیغمبر اینا بودن. اینا چگونه عمل میکردن که ضرباتی که به پیغمبر اکرم میزدن در آخر اینجوری در نمایش در میاد که ما مورد هجوم قرار گرفتیم؟ یعنی خود این علامت از پیچیدگی این هاست. مشرکین بله بودن، عمق توان در برنامه ریزی های زیرکانه نداشتن، رو بود دشمنی هاش. اینا خیلی پیچیده دشمنی می کردن که باید تهاجم اینا پاسخ داده بشه، اما یعنی تهاجم اینا وقتی پاسخ داده میشه به شکل هجوم به اینا در میاد. نکته ایه که برای دوستان قابل دقت، اینو وقتی تاریخ رو مطالعه میکنن این مطلب رو در بیاریم چگونه به اینجا میانجامید. اگرچه بنده معتقدم به دلیل پیچیدگی هایی که اینها داشته، علل و عوامل درگیری پیغمبر با اینها همه بیان نشده و مبین نیست. این اون طوری که در تشریح عملیات بدر و احد سرمایه گذاری شده، کار شده در تاریخ، ریشه یابی شده، بهش اشاره شده، تو عملیاتی که با اینها بوده اصلا کار نشده. در تاریخ شما ملاحظه کنید عملیات پیغمبر در رابطه با یهود همیشه دست دومه. یعنی اگه قرار باشه بیان بازاری راجع به این قضیه داشته باشیم، میگن فلان کالا دست اوله، یعنی این بورس بازاره، فلان کالا دست دومه، تو بورس نیست. اهمیت عملیات مشرکین، اینا کالای دست اول تاریخه، در حالی که میبینیم مشرکین حالا نفسشون دو تا عملیات دیگه تمام میشه، اما اینا تا آخر نفسشون میمونه. حالا سومین عملیات، یعنی در رابطه با مشرکین دومین عملیات، هفته پیش فقط بعد رو توضیح دادیم، دومین عملیات و مشرکین عملیات احده. یعنی در تاریخ چقدر روی این بحث شده. خب اون کاروان تجاری این که رفت مکه، خیلی از صاحبانش برنگشتن دیگه، خیلی از کسانی که در اون کاروان سرمایه گذاری کرده بودن تو بدر کشته شدن، اموال شد بی صاحب، یه تعدادی هم مجروح برگشتن، یه تعدادی هم سرفگنده. در نتیجه کاروان اصل و فرعش برای عملیات خرج شد، برای عملیات بعدی سرمایه گذاری کردن. دیگه اینجا شما حضور یهود رو راحت میبینید که برای این عملیات آمدن مکه و با ابو سفیان صحبت کردن، دلداری دادن و تحریکشون کردن و ظاهر هم قول دادن شما بیایید عملیات بکنید، ما هماهنگ با شما وارد عمل میشیم. و سال آینده ابو سفیان حسب مجموعه اونجی که در تاریخ هست 3000 نفر برای رزم و جنگ آورد. 3000 نفر هم مجموعه زنها و تدارکاتی هایی بودن که آمدن، کل نفرات 6000 نفر هم. و به پیغمبر اکرم خبر دادن اینا میخوام بیان. خب این اولین عملیاتی است که نبی اکرم جمع میکنه و دربارش مشورت میکنه. ما در جنگ بدر اینو ندیدیم که حضرت جمع کنه مشورت کنه. حضرت فرمود باید بریم کاروان تجاری رو تعقیب کنیم، اینا آمدن. اینجا جمع میکنه و خبر میده که مشرکین دارن میان و باید تدبیری اندیشید در برابر اینها. و خودشون به عنوان پیشنهاد میفرمایند ما در مدینه بجنگیم، جنگ رو تبدیلش کنیم به جنگ شهری، به دلیل اینکه اونا تعدادشون زیاده، اگر بریم در میدانهای باز میتونن ما رو محاصره کنن، دور بزنن، ادوات اونا از ادوات ما بیشتره، اما اگر در داخل مدینه بجنگیم، وارد کوچه های مدینه بشن، همه در این جنگ درگیر میشن. در نتیجه ما از همه قوامون میتونیم استفاده کنیم، علاوه بر این که وقتی وارد شهر شدن، چون مکی ها ادوات جنگ شهر ندارن، منجنیق و ابزار آتش زدن و خراب کردن قلعه ها یا همچین چیزی اونا ندارن، اونا جنگشون بسیطه، همین با شمشیر و حتی ما نشنیدیم اینا خیلی تیرانداز هم داشته باشن، فقط جنگشون جنگ شمشیره. بیان داخل شهر، اون آرایششون به هم بخوره، کوچه های مدینه که بلد نیستن، تو کوچه و پس کوچه میکشیمشون. بعضا اعلام کردن نه ما نمی جنگیم تو شهر، نه تو شهر تن جنگیم. خب پیغمبر اکرم نظر خودشون رو دادن، اب نداره. حالا مشورت هایی که حضرت میکردن برای ارتقاء اینها بود، اما اگر به واقع قضیه برگردیم، اگر اینها از نظر بصیرت نسبت به شخصیت پیغمبر اوج داشتن، مثل یک بچه مدرسه‌ای میشستن سر کلاس حضرت و حضرت رو وادار میکردن که نظر بدن، از نظر از حضرت استفاده کنن. اگر اون عقل کله، اگر علم کله و اگر ما او رو حاکم قرار دادیم، طبیعتا او از همه مجموعه بهتر میفهمه، اشراف کامل داره، خب هر چی بگه. وقتی میفهمد که اشیرونی، بگن یا رسول الله مازا نشیرو و انت دیگه، بگه تو هستی، ما چی بگیم؟ شما بفرما ما چی بگیم، ما او رو بگیم. خب حضرت میفهمد که نظرتون رو بدید، خیلی صاف و موزدی بوده، خب اینجا نجنگیم. آقا چرا اینجا نجنگیم؟ به نظر من این، خب شما همه راه رو تجربه کردی که میگی به نظر من این، خب نداره. ولی وقتی حضرت یه نظر رو میدن، باید منطقی نظر حضرت رو رد کنن. در برابر این منطق هیچ منطقی شما نمیبینید، فقط میگن یا رسول الله آره، پیغمبر اکرم برای اینکه داخل مدینه به جنگیم منطق آوردن. فهمودن اونا جمعیتشون زیاده، ما جمعیتمون کمه، اگر بریم بیرون تو دشت ادوات اونا از ما بیشتره، در نتیجه دور میزنن ما رو و جنگ به سختی میفته، اما بیایم تو شهر این خب این یه منطق نظامی مشخص معین، در برابر این منطق باید منطق نظامی بیارن. نه یا رسول الله آره به جنگیم، تو اینجا از شهر نریم بیرون. یک دو، در بدر افرادی شهید شده بودن، ما نبودیم، جوانها میگن، خیلی جالبه، میندازن تقصیر که جوانها گفتن ما در جنگ بس سن و سالمون نرسیده بود، نتونستیم شرکت کنیم، حالا بخوام در جنگ شرکت کنیم بریم بیرون. خب آقا اگه قراره تو جنگ شرکت کنی، خب جنگ شهری هم جنگه، این چه منطقیه که ما حتما باید بریم بیرون به جنگی؟ این حرفها نشون میده که یه جریان سازی شده تا یه واقعیتی رو که در اینجا اتفاق افتاده اونو بپوشونن. و اون تحمیل خروج از مسجد از شهر به بیرونه. یعنی این بر حضرت تحمیل شده. چرا؟ اگر میماندن در شهر و میجنگیدن قطعا نبرد به نفع پیغمبر تمام میشد و مشرکین ضربه ای رو که باید در بدر به طور کامل میخوردن و نخوردن در اینجا اون ضربه کامل میشد، در نتیجه سقوط شرک جلو میافتاد، فرصت از نفاق داخل مدینه گرفته میشد. و نفاق داخل مدینه نیاز به زمان داره. در نتیجه باید این سپاه بره بیرون. و نکته ایست که از قول ابو سفیان نقل میکنن که در مسیر وقتی میامد یه نفر بهش گفت، این خیلی عجیبه، که اینا اگر در شهر بمانند و با ما بجنگن چه میکنی؟ گفت نه، اونا از شهر میان بیرون. معلوم میشه مطمئن بوده پیغمبر از شهر میکشن بیرون. خب قال و قیلی است، عده‌ای طرفدار نظریه حضرت، عده‌ای بالاخره حضرت میفهمد خیلی خوب میره بیرون. رفتن حضرت داخل منزل، فند من نا سلام آفعلو، مردم پشیمون شدن که چرا ما بر حضرت فشار رو بردیم که بریم بیرون. خب آمد بیرون، گفتن یا رسول الله نه، هرچی شما بگی بمونی. حضرت فرمود نه، تصمیم که گرفتیم دیگه میری. این نکته خیلی مهمه که پیغمبر اکرم واقعا تصمیم درست رو در این میدادن که تو مدینه بجنگن، اما چون فرمودن میریم بیرون دیگه رفتن. نه، اگه این باشه اشکالی نداره، ما تابعیم. اما آیا واقعا این بوده؟ یعنی ریشه این بوده یا نه؟ حضرت میدونستن این مردم که الان گفتن بمانیم یه ساعت دیگه همینه میگن بریم بیرون. چرا؟ چون اون عاملی که باعث شده بود اینها این نظریه خروج رو بدن خودشون نبودن، در بین اینا این نظریه القا شده، مثل سال قبل که بین اینا القا شده اسیر بگیرید. و این که اینها از نظرشون برگشتن دلیلش این بوده که اون عامل از بین اینا اومده بوده بیرون، اینا یه دفعه رها شدن به حال خودشون، از اون نظر برگشتن. این عامل الان هست، پیغمبر اکرم الان بفرماید میمونیم، همینا دوباره نظر مردم رو عوض میکنن، دوباره به پیغمبر میگن یالا بریم بیرون. اون وقت پیغمبر یا نظرشو عوض میکنه، دیگه این نشد فرمانده، فرمانده که هر لحظه باید نظر خودش رو عوض کنه، یا عوض نمیکنه، مردم نمیجنگن. علیزاده حضرت فرمود نمیری. ها حالا اون عامل کیه؟ من صراحتا اون عامل رو نمیتونم معین کنم، اما این جا که گفتن حضرت داخل منزل شد، ند من ناس علاما فعلو، اینجا یه قضیه ایه، این انسان ازش میتونه استفاده کنه. در روایت داره دخل فی بیتهی لیلبس درعه، رفت تو خونه لباسشو بفروشه، دخل معه ابوبکر و عمر لیلبساه درعه، اینا هم رفتن تو که به حضرت کمک کنن زره رو بپوشه. جالبه اینا وقتی با پیغمبر میرن یندمون نا سلام آفعلو، یعنی تا اینا نیستن یه ها مردم نظرشون عوض میشه، میان بیرون، میان حضرت فادم میریم دیگه. یعنی همونطوری که در بحث اسیرگیری گفتم داستانی که اشاره میکنه که این میگه اسیرا رو بکشیم، اون میگه اسیرا رو نکشیم، رد پای اینا رو در این داستان میذاره. اینجا هم خیلی جالبه که دقیقاً وقتی پیغمبر میره در خدا داخل خانه، میگن دخل معه ابوبکر و عمر لیلبساه درعه، تا میرن مردم پشیمون میشن. معلوم میشه آتش بیار معرکه اینا بودن و هم اینا توانستن رسول الله رو بکشن. حضرت وقتی اصرار مردم دیدن فرمودن ببینید به حرفای من گوش بکنید، بیرونم بریم پیروز میشیم، فقط هر چی میگم گوش کنید. گفتن باشه یا رسول الله. بله؟ پیغمبر اکرم با کیا میخواد؟ همراه با کیا بخواد به جنگه؟ جنگ بعد فرمود میخواد بریم کاروان رو بگیریم، جنگ نبود. اینجا میخواد به جنگه و اونایی که میخوان باش به جنگه اینا هستن. پیغمبر نیروی اجباری نداره که، نیروی اجباری میخواد داوطلب داره، میگه آقا میخوام بجنگیم یالا داوطلب.
این اقتدار هنوز نداشت
چی؟
اقتدار هنوز نداشت تو جامعه اسلامی که دستور جهاد بده.
تا آخرش هم از ادیجا نداریم دستور جهاد داده باشه. فراخان میکرد حضرت، کسی اگر نمیرفت با حضرت میگه من نمیام، خب نمیای نره به درک. کار دیگه ای که حضرت نمیکرد بگیره دادگاه صحرایی ایجاد کنه تیربارون کنه، این که نبود که. مثلا بسیج ما میگه آقا کسی میخواد بیاد بیاد، نمیخواد نیا یالا بسم الله، هر کی داره عوض کرب و ولا بسم الله نداری نه. آه اون مال بعد بود، چوب این دفعه رو که خوردن و بعد دیگه حالا نظر نمیدادن، این دفعه چوب خوردن. یعنی در حقیقت جنگ جایی است که حضرت مشورت میکنن. در همه جنگ ها میگفتن نظرتون رو بدین، اونا اگر نظر میدادن نظر میدادن، نمیدادن حضرت نظر خودشون رو عمل میکنن. خب انجراره و جنگ بود، حضرت درخواست کرد ازشون بمونین، ولی اصلش که او نبود، اصلش این بود که بریم کاروان رو بگیریم، ولی اصلا خیلی ها نیمدن، گفتن یا رسول الله اگر کاروان ما نمیان حضرت رو بکن نیم. در بدر چون برای کاروانه حضرت اصلا طراحی مال خودشونه، اونجا اینا نورده، اینا میخوان دفاع کنن، در بحث دفاع اینا باید بیان بگن آقا چجوری میخوام دفاع کنیم، خونمونو قانون حمله کنن به اینجا، میخوان رسول الله دفاع کنن. آمدن بیرون، حضرت احد رو انتخاب کردن که احد، جبال احد یک سد طبیعیه که پشت سر حضرت قرار داره، حضرت در دامنه احد بایستن، لبه جنگ یه طرف باشه، دور نخورن، یه طرف به جنگن، دشمن هم اونجای حضور پیدا میکنه که پیغمبر هستن. بینید اصلا اونا هدفشون آتش زدن مدینه و تهاجم به مدینه اون یه حرفانی فعلا، یا من مشرکین فقط پیغمبر رو میخوان، و اگر با بقیه هم میجنگن به خاطر پیغمبره، با اون جنگ دارن، با اینا جنگ ندارن. بنابراین هر کجا پیغمبر باشه اینه میرن اونجا. و پیغمبر هم اومدن در منطقه احد، نیرو آرش دادن، اونا هم اومدن در منطقه احد. احد تنها نقطه ضعفش همون جبل الرماته، یعنی اون کوه انشعابی از احد که یه تنگه‌ای رو ایجاد کرده، دشمن میتونه بره از این پشت دور بزنه بیاد پشت سر مسلمونا و به اصطلاح خط دو طرفه بشه. پیغمبر از همین اجتناب داشتن. خب آرایش گرفتن بالای اون کوه جبل الرمات، 54 تا رو قرار دادن، فرمودن شما این تنگه رو با تیر ببندید بزنید، هر کی خواست شد با تیر بزنینش، اون تنگه بسته است. طبق شکل جنگ بدر رو در روی ایستادن، همون وضعیتی که مسلمان ها در جنگ بدر داشتن اینجا هم داشتن. چرا؟ تا اینجا که رسیدن دو تا بحران رو پیغمبر پشت سر گذاشتن. یکی بحران تصمیم گیری، بالاخره تو مسجد قوقایی بود، یه عده طرفدار پیغمبر یه طرفدار اینا بریم نریم، خود این یه بحران عملیاتی بود. بحران دوم این بود که عبدالله ابن ابی نیامد، با 600 تا نیرو گفت من نمیام، اشتباه میکنی داری میری بیرون. جدا شدن اونها از سپاه پیغمبر یه بحران دومی بود، یعنی این نیروها با ارکان خیال راحت و خدا ارکان قدرت مثل که تقدیر کرده، حالا جنگ ها همینجور شد، مثل جنگ زمان خودمون دیگه، آقا همیشه جنگ ما نق بزن داشت، ای رزمنده ها بنده خدا همیشه با دل خون میرفتن منطقه، همین میگفتن امام کی میخواد این خون و خونریزی رو جمع کنه، عجب حالا اون حمله کرده با اینا، اینجا میگفتن مقصر امامه. نفکر کنید اونایی که مردن، اینایی که هستن، نفکر کنید که اونایی که شما نمیشناسید، خیلی اونایی که شما میشناسید میگفتن. همینایی که امروز ادعاهای نوگرایی و کهنه‌گرایی و وسط‌گرایی و آخرگرایی و اولگرایی دارن، همینا. سال 65 بود یکی از این آیون آمده بود منزل ما، گفت امام کی میخواد این خون و خونریزی رو جمع کنه؟ گفتم مگه امام سفره رو جمع پنگ کرده که جمع کنه؟ یعنی تو واقعا معتقدی که امام به صدام حمله کرد؟ او حمله کرده، او بساط جمع کنه، امام او هجومو برداره، امام کاریش نداره، امام کی میخواد خون و خونریزی؟ بعدم جالب بود که اون نمیومد، که فقط میشست خور میزد. آقا تو که نمیای، کتکشم که نمیخوری، خونش هم که نمیده خودت که چرا غر میزنی؟ نه همیشه همینطوره. مرفهین بی درد طلبکاران همیشه. نه نه. خب اون وقت همینطور بود. آقا نگذاشتن این نیرو با یک آرامش خاطر بره جلو. وقت اونا هم که آمدن 3000 نفر تدارکاتی آوردن میکوبن رو تبلا سر صدایی این ورامی که نرار و سه متعیر وای صدام بنده خدا نه اسبی دارن هیچ. اما حالا خدا پدرشون بیامرزه اومدن در منطقه به خط شدن. اون طلحه ابن ابی طلحه بود اون اومد یلشون آمد مبارزه خواست حضرت امیر رفت جلو یلش کشتش. حالا تفسیرش نمیگم. داداشش اومد داداشش رو زد. داداش سوم آمد یکی بعد از دیگری پسراشون اومدن 11 نفر آمدن علی ابن ابی طالب همجوری به خطشون کرد انداختشون زمین. دیگه کسی نبود بیاد علم رو برداره. ها علم افتاده سپاه کفرم داره نظاره میکنه کسی نی علم برداره. یهو پیغمبر به همه فرمود تکبیر بگید حمله کن. هم با کشته شدن اونها مسلمان ها روی گرفتن هم اونها کم آوردن. اینه که حمله کردن خب اونها در رفتن دیگه عین بعد در رفتن در رفتن. اما این دفعه فرق جریان این بود که زن و تدارکاتچی و برده و پول و طلا فراوون آوردن. سپاهشون وقتی فرار کرد اینا موندن. مسلمان ها رفتن سراغ این غنایم. اون دفعه غنایمش چی بود؟ اسیرا بود. این دفعه آقا غنیمت جمع کنید طلا، زن، پول، برده، همه رقم همه مدلش بود بازار مکاره. خب اون مؤمنین حقیقی اونایی که اصلی هستن دارن دشمن تعقیب میکنن. مولانا امیرالمومنین، حمزه، مصعب ابن عمیر اینا میرن و این اسرای و این جمعیت 3000 نفره تدارکاتچی میمونن. سپاه هم یه مقدار درهم شده. یه عده‌شون نمیتونن فرار کنن، یه عده میتونن فرار کنن. جمعیت مسلمان هم 1000 نفرن. پیغمبر اکرم وقتی عقد هجوم میده هجوم میکنن در ایستاده میدان نبرد رو داره نظاره میکنه. جنگ مغلوبه شده اونا دارن فرار میکنن. پیغمبر اکرم برمیگردن. اینایی که بالای اون جبل الرماد هستن میبینن غنایم داره بلعتها میشه. خب قشنگاش به ما نمیرسه. اما بالا اومدن پایین برن قشنگاش رو جمع کنن. عبدالله جواب گفت بابا پیغمبر فرموده بود اگر دیدید ما داریم تو مدینه تعقیب میشیم و شکست میخوریم تا دستور من نیامده اینجا رو رها نکنید. اگر به شما گفتن ما تو مکه داریم اینا رو تعقیب میکنیم تا دستور من نیامده شما اینجا نیاد پایین. اینجوری ازت فرموده بود. اومدن عبدالله جو گفت پیغمبر اینجوری فرموده. گفتن پیغمبر کم یه تأکیدی کرده. نه مهم نبوده تمام شد قضیه. من اعتقادم بر اینه بین اینا آدم بوده. الان مسلمانان عادی اینجوری رها نمی کنن. اینجا منافقین آدم داشتن اینا رو برده پایین. بردشون پایین رفتن 11 تا موندن. غافل از این که خالد بن ولید تو نخلستون کمین کرده و کل این عقب نشینی یه توتعه و ترهه بیچید آمد بالا سر مسلمان ها عمله کرد و اولین کسی که میفته در طور این عملیات پیغمبره. اینا آمدن و این زنایی هم که اسیر شده بودن یه تا دیدن خالد آمد همه با هم فریاد زدن خالد عمله کرد. اونی که داشتن فرار میکردن برگشت و امیرالمومنین میداند که الان هدف اول همه مشرکین پیغمبره و او در خط مقدم داره میزنه. لذا همه چی رو رها میکنه فقط خودش رو برسونه به پیغمبر. از چند هزار نفر باید عبور کنه؟ 1000 نفر که مسلمونه این وسط ولو شدن، 3000 تا اسرای اونا، 3000 تا هم دارن میجنگن، اینا همه این وسط اینا باید عبور کنه. و امیرالمومنین تو این بازگشت قصد جنگ اصلا نداره، فقط میخوره و میره جلو. امیرالمومنین در جنگ بدر 49 نفر از دشمن افادر آورد زخمی نخورد. در جنگ احد 21 نفر از دشمن افادر آورده 70 تا زخم خورده به جوری که هر زخمی رو میبستن زخم بغلی باز میشد. کجا از این زخم رو خورد؟ این یه تیکه ای که اومد برسونه خودش رو به پیغمبر اکرم. شو از این نمیجنگید که فقط میتاخت بره جلو هر کی رسید یه دونه بیزه. تا رسید به پیغمبر، پیغمبر اکرم از اسب افتاده بودن، روزانو افتاده بودن، لحظات آخر پیغمبر با سنگ میزدنش دیگه. وقتی با سنگ میزنن یعنی چی؟ یعنی دشمن نزدیک نزدیک شده. فقط اون ابهت پیغمبر بود که به اینا اجازه نمیداد برن جلو کارو تمام کنن. ولی حضرت خون جلو چشمشون رو گرفته بود، آمده بود دیگه. حضرت فقط سنگ برمی داشتن پرتاب میکردن، نه شمشیری دیگه در دستشون مونده بود، نه تیری براشون مونده بود. و در این شرایط، حالا تو این شرایط یهو داد زدن پیغمبر کشته شد، داد زدن پیغمبر کشته شد. مسلمانایی که حالا تو این گیر و دار درگیر بودن، همدیگه رو زده بودن، یه مقاومتکی میکردن، بودن پیغمبر که کشته شد فایده نداره، فرار کردن دیگه. همه نیروی شرک آزاد شد، همه هجوم آوردن به این ور. و امیرالمومنین حالا این که گفتن دشمن فرار، پیغمبر کشته شد، حتی خود دشمنم باور کرده بود. چون اینطور نیستش که اون حلقه اولیا، حالا که الان جهان بی سیم و ارتباطات بود، توی خط 500 متری اون کله خبر اتفاق می افتاد، این ور اصلا آدم متوجه نمی شد. اونجا که نه بی سیم نه چیزی و میدان نبرد گسترده است، اونا که گفت داد زد پیغمبر کشته شد، خیلی اونا باورشون شد، خب خیالمون راحت شد. یه تعدادی نجنگیدن، اینه که این جلو اندرم میزنن، اینا آقا اینای پیغمبر هنوز زنده است اما داره تمام میکنه. اینقدر امر مشتبه شده بود، خود ابو سفیان هم قاطی کرده بود که پیغمبر زنده است یا کشته شده. چون حساب بکنید چند هزار نفر روی زمین خاکی دارن میدونن، خاکی رفته بالا، چشم نمیبینه، بیسیم هم که نیست. آقا بگه فلانی تو الان کجا هستی، کیو داری میزنی، چجوری میزنی، پیغمبر الان کجا افتاده، اونم گم کرده بود، میگه واقعا پیغمبر کشته شده یا نه. بالاخره اما امیرالمومنین میدونه داستان چیه، خودش رسوند به پیغمبر، جنگید انقدر تا این حلقه رو داد عقب، رفتن عقب. مسلمان هم بالا دیدن پیغمبر اون وسط افتاده و تکون میخوره، چون حضرت هدایت میکرد، میگفت یا علی از این سمت آمدن، حمله میکرد، در میرفتن از این سمت، آرام آرام رفتن عقب. پیغمبر اومدن پایین و کمک کردن، پیغمبر هم مرکه نشدن، ابو سفیان مونده، بالاخره پیغمبر زنده است یا. اومد علی رو دید شمشیر داره میزنه، گفت علی صبر کن، این بالاخره پیغمبر زنده است یا مرده، گفت به کوری چشم تو زنده. تازه فهمید ای بابا خورده، پیغمبر نجات داده بودن، مرده بودن اون بالا دیگه. و جنگ تمام شد. چی؟ در وهله اول نه، بعد اومدن دیگه، تعدادی اومدن زخمی شدن، یه تعدادی هم فرار نکردن البته دیگه، ببینید همه فرار نکردن، یه 70 تایی موندن که زخمی شدن دیگه. هر کی مون زخمی شد، هر کی زخمی نشده فرار کرده. بله زبیر زخمی شد، طلحه زخم، اینا موندن زخمی شدن، هر کی زخمی نشده فرار کرده. ما در تاریخ معیار کسانی که در تاریخ شیعه، معیار کسانی که فرار نکردن اینه که زخمی هم که فرداد برای نبرد همراه الاسد که رفتن اونجا علامت این نیست که اینه که موندن زخمی شدن. خب جنگ تمام شد. یه چهار جا هست میگن شیطان داد زد، چهار نقطه میگن شیطان داد زد. یکی او شب لیل عقبه که تو منا پیغمبر اکرم با اهل مدینه داشت قرار داد میبست، گفتن شیطان فریاد زد که چرا آسوده خوابیده اید که فلانی داره با اهالی مدینه قرارداد می‌بنده، اینا خواب بیدار شدن حمله کردن به خونه. اینجا شیطان. دو، تو اون جلسه‌ای که تصمیم داشتن که پیغمبر رو بکشن، مثلا تصاویر میگن شیطان در قالب پیرمردی از اهل نجد آمد. این دو. سه، تو جنگ بدر میگن شیطان آمده بود هی داد می‌زد و مشرکین رو تشویق به استقامت میکرد. چهار، اینجا شیطون داد زد پیغمبر کشته شد. چهار جا شیطون داد زده. آیا واقعا شیطون بوده؟ شیطون حق این کارا رو داره؟ آیا این کارا رو انجام میده؟ یا باید شیطانه رو پیدا کرد که کی بود داد زد؟ و هر تقدی جنگ احد تمام شد. جنگ احد وضعیت بحرانی برای مدینه ایجاد کرد. چرا؟ چون فرار کرده بودن، خلاف تعهدشون عمل کرده بودن. اینها در لیلة العقبه در منا امضا کردن که ما از تو حمایت میکنیم با جان و مالمون. حالا شده بودن کی؟ شده بودن اون بنده خدا مدداهه که این روزه میخوند، میگفت یا لیتنا کن نامعک، خواب دیده امام حسین و امام حسین فهمود روز عاشورا میخوام نماز بخونی، تو هم میگفتی یا لیتنا کن نامعک، وایسا اینجا میخوام نماز بخونی. تیره اومد این جا خالی داد، تیره خورد به امام حسین. اینا هم همین قولو داده بودن که یا رسول الله ما ازت دفاع میکنیم، اما به در رفته بودن. و وضعیت بدی ایجاد شده بود. همه اینا نیروهای پیغمبرن، دار و نداره پیغمبر هم اینا، اصلا دار و نداره پیغمبر روز احد فرار کرد و این بحران مدینه رو گرفته بود. حلش هیچ راهی نداشت جز خدا همه رو بخشید، عفا الله عنه، خدا همه بخشید. خب اینا اگه ازشون نبخشه پیغمبر که ما فردا بگی یا اهل یثرب لا مقامی بها. خب اما مدینه بحران زده است. در این شرایط بحرانی، بحران در بحران، بنی نذیر اعلان جنگ دادن. اون داستان همراه الاسد، بخوام اینا رو بگم، خیلی بحث تاریخیمون حالا اشاره کردن. ابو سفیان رفت، کاری نکرده بود، فقط به فقط ضربه اساسیی که اونا تونستن به پیغمبر بزنن حمزه سید شهدا شهیدش کردن، ولی آقا علی بن ابی طالب هم پیغمبر هم برگشتن ظاهرن به عرشکام خدمت شما که یه حدود 80 90 کیلومتری هنوز به بدر نرسیده بودن، گفتن که ما چرا برگشتیم؟ ما که نیروهامون سر جاش بود، ما که لطمه ای نخوردیم. خب ما اومده بودیم به چه ادب بعد اینکه پیغمبر رو بکشیم، ما نکشتیم که، برگردیم. نیروی نظامی وقتی برای عملیات بخواد بیاد، این نشون میده، این کاری که اینجا ابو سفیان کرد نشون میده که ابو سفیان بیگدار به آب نزده بوده، تمام مدینه رو شناسایی کرده، همه توانایی های پیغمبر اکرم رو شناسایی کرده و مکه نیرو را انداخته. این که مطمئن بود اینا از شهر میان بیرون. اینجا متوقف شد تا شناسایی هاشو کامل کنه، ببینه اوضاع مدینه چی جوریه بیاد. خب حالا اینجا متوقف شد، امروز یعنی روز دوم عملیات که شده بود، پیغمبر آمده بودن مکه، جنازه رو دفن کرده بودن. خب حالا اوضاع به هم ریخته، یهو جبرئیل آمد، یا رسول الله با اینایی که دیروز فرار نکردن و وایستادن و مقاومت کردن، با اینا دشمن تعقیب کن. جبرئیل با همینایی که موندن دیروز، بله یکیش خودم هم، خب که در به داغونم، یکیش علیه، 70 تا زخم خورده، زخم رو میدوزن اون یکی پاره میشه، با همینا چش. آقا منادی رسول الله آمد، پیغمبر میفرماید اونایی که دیروز وایسادن و فرار نکردن بیان بریم دشمن رو تعقیب کنیم. اینایی که زخمی هستن، اینا، این دو نفر در بین انصار دوتا جوان بودن، در به داغون گفت فلانی من درست میشنوم یا هزیونه؟ من تب بهم غلبه کرده. گفت نه منم همینه میشنوم. گفت هزیون نی. خب گفت چجوری بریم؟ گفت ما دو تاییمون یکی هستیم، دستمون اینو گردن هم دیگه، یه قدم تو بعد یه قدم من. فرخ پیغمبر گفته باید بری. نیروی اینا بود، لخ لخ بشدن آمدن، پیغمبر میخواست برگرده، اینا رسیدن اینجوری. خب اینا آمدن، آقای نعیم ابن مسعود اشعی، براتون در جلسه قبل عرض کردم پیغمبر کاروانهای تجاری قریش و راهشو نبسته بود، فقط همون یه کاروان بسته بود. دلیلش این نعیم ابن مسعود اشعی، این تو جنگا علیه پیغمبر شرکت نمیکرد، مشرک بود، اهل مکه بود، ولی تو جنگا نمیومد، پیغمبر رو دوست داشت. این آقا برای تجارت رفته بود شام، با کاروان تجاریش داشت برمیگشت، درست موقعی رسید مدینه که پیغمبر شکست خورده بودن. پیغمبر که آمدن بیرون همزمان شد با این کاروان، دید حضرتو، آمد جلو، اظهار همدردی کرد. خب پیغمبر اگه کاروانا رو میبست اینا چجوری میرفتن میومدن؟ اومد اظهار همدردی کرد، گفت یا رسول الله، آقا من خیلی ناراحت شدم اینکه شما این ضربه رو خوردید، حالا خدمتی چیزی از دست من برمیاد؟ حضرت فرمود که داری میری، اگه دیدی ابو سفیان تصمیم داره برگرده، یک کاری کن بر نگرده، میبینی اوضاع ما اینجوریه. خب چشم، آقا رفت. ابو سفیان منتظر بود، جمعاری اخبار بود، اینو دید خوشحال شد، گفت نعیم خبر چیست، اوضاع چیه؟ گفت در رو. چرا؟ گفت مدینه علیه تو را افتاده، زمین زیر پای اسبای اینا داره تکون میخوره، اینا اسب نداشتن، شو اصل جنگ احدش دیده اسب ندارن. اونایی که تنهاش گذاشتن پشیمون شدن، اونایی که روز قبل نیومده بودن، کل مدینه را افتاده، خلاصه در رو. گفت خدا پدرت بیامرزه، عجب خبر خوبی بود. یه حالا باز عرض کردم پیغمبر راهی کاروانا بازم بود، کاروان دیگری از مکه برای تجارت راهی شام بود، ابو سفیان اینا رو دید، گفت صبر کنید یه خبر، یه حرفی میزنم تو را فلانی رو میدید میگید، گفتید برگشتن 10 بار گندم بهتون میدم. گفتن چیه؟ گفت میرید بگید ابو سفیان داره میاد. چه جور؟ خیلی خوب، بلندم بگید اصحابش بشنوه. باشه، آمدن پیغمبر رو دیدن، گفتن آقا ما حامل پیامی هستیم. چی؟ ابو سفیان داره میاد. چه جور؟ ها گفت واو که از سر ما گذشت، چه یه نه چه صد نه. اصحاب رسول الله گفتن که اب نداره، حسبنا الله و نعم الوکیل، ما دیگه چیزی نداریم از دست بدیم، ما که در بداغون هستیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خب حالا اون اموری در رفت، اینا یواش یواش میومدن دیگه، رسیدن دیدن نه الحمدلله رفتن، و اتفاقا کاروان تجاریی برای تجارت اونجا مونده بود، اینا رفتن تو تجارت، آری جنس بخر اون جنس بفروش. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، و یه سودی هم کردن و آمدن و گفتن الحمدلله، حالا اگه رفتن چیزی گیرمون نیومد برگشتن یه سودی کردیم. آمدن بنی نظیر علیه پیغمبر اعلان جنگ دادن. اون وضعیت بحرانی مدینه، چون هنوز بخشش نیامده بود، اگه بخشش آمده بود حضرت نمیفهمید فقط اونایی که دیروز شرکت کردن بیان، بخشیده شدن حضرت در بحران حاکم بشه. آقا بنی نظیر اعلان جنگ کردن. مهم خود بنی نظیر اصلا نبودن، مهم همپیمانهایی بود که اینا داشتن. اینا در بین قبائل قریش همپیمان داشتن. سال قبل پیغمبر بنی قینقاع رو مجبور شد تبعید کنه با پادرمیانی همپیمانهاشو. اینجا هم چنان بحرانی از پادرمیانی همپیمانها شد که با اینکه بنی نظیر قدرتشون مشابه بنی قینقاع بود، اما باری تعالی مجبور شد، نه اینکه حالا مجبور شد به معنای اینکه خدا نه، توضیح این عملیات رو در سوره حشر بیان کرد، که سوره حشر رو حتما تلاوت بکنید ببینید انشاءالله جلسه و صلواتی خدا.